صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد
يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعل ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد
صلوات 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 صلوات
صلوات
صلوات صلوات
صلوات
صلوات صلوات على محمد
هو سر في السماء عند ذي العرش تعالى زانه الله كمالا وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يزهو وعلى الشمس استطال بحر إحسان وجود ملأ الدنيا يا نوالا سر غيب سر غيب والله يشهد صلوات صلوات على محمد
صلوات 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 صلوات
ذات حسن وبهاء بارئ الكون براها وسمات ساميات ثم أعطاها لطاها فهو الشمس إذا ما أشرقت وضحاها جل في الوصف علواً وهو خلق لا يضاف وصف
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بحث ما این شبها در سخنان و کلمات حضرت ابا عبدالله علیه السلام بود امام برخی از مطالب رو به صورت مکتوب نوشتن و فرمودن برخی هم مطالبی است که در خطبه ها یا سخنرانی ها یا سوالاتی که از محضر امام حسین شده جواب دادن البته مجموع اینا شاید یک جلد بشه زیاد نیست ولی در این حال راهگشاست و به هر حال شناختش بر ما لازم است ما وعده دادیم که هر شب یه فرازی از سخن امام حسین رو خدمت شما بگیم امشب یکی از مکاتبات امام حسین رو عرض میکنم. یک کلام کوتاهی است که امام نوشتن. این کلام رو در پاسخ حاکم مکه نوشتن. میدونید ابا عبدالله هشتم ذی‌الحجه که از مکه آمد بیرون، شوهر حضرت زینب سلام الله علیها به نام عبدالله جعفر، البته پسر عموی امام حسین هم هست، پسر عموی حضرت زینبه، چون جعفر ابن ابی طالب داداش حضرت علی است که از حضرت علی کوچکتر بود و ایشون در جنگ موته شهید شد. عبدالله جعفر فرزند شهیده، حضرت زینب هم فرزند شهیده. این دو فرزند شهید با هم ازدواج کرد، ثمرش هم خب چند تا فرزند بوده. حضرت زینب از مدینه که می آمد، دو تا بچه هاش همراهش آمدن، کربلا هم شهید شدن. البته یکی از اینا مسلم بچه خودشه، حالا یکی گفتن شاید بچه همسرش بوده، چون همسرش به اصطلاح بچه دیگه هم داشت. عبدالله جعفر شوهر حضرت زینب سلام الله علیها رفت پیش حاکم مکه یه اماننامه ای بگیره برای امام حسین. اماننامه در عرف امروز مثلا سند میذارن طرف آزاد میکنن، یا یک کسی میاد ضمانت میذاره میگه آقا من ضامن ایشونو کارش نداشته باشی. اماننامه یه همچین چیزی بود. حاکم مکه هم یه اماننامه نوشت و عبدالله جعفر فرستاد برای امام حسین. امام حسین اینی که الان دارم میگم این جواب اون اماننامه است. نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم، خیر الامان امان الله، بهترین امان امان خداست. بشر کیه بخواد با آدم امان بده؟ خیر الامان امان الله، ولم یؤمن بالله من لم یخفه، هر که از خدا نترسه این ایمان نداره، باید از مردم بترسه. اما کسی که از خدا میترسه نیاز به امان نامه و نیاز به واسطه شدن کسی نداره. البته از عبدالله جعفر تشکر کرد، شما زحمت کشیدی امان نامه گرفتی، ولی من نیاز به این امان نامه ندارم. پس سخن امام حسین که امشب بحث میکنیم اینه، بهترین امان امان الهی است و هر کی از خدا بترسد نیاز به این امانها ندارد و ایمان وافی و کاملی دارد. خب برادران عزیز، سروران معظم، بذارید بحث رو از این زاویه وارد شیم. ما یه حزن و اندوه داریم، امروز بهش میگن افسردگی، دلمردگی، نگرانی، اضطراب. یه خوف و خشیت داریم که بهش میگن ترس سازنده، ترس آرامش بخش، ترس اطمینان آور. اینا دو تا شاخه است، باید با هم قاطی نشه. من اینا رو هر دوشو امشب بحث میکنم. یک، اضطراب، افسردگی، حزن، نگرانی که خیلی هم زیاد شده. من یه وقتی پیش پزشکی بودم، یه خانمی آمده بود، تمام آزمایشاتش سالم بود، هر چی نگاه میکرد هیچی مشکل نداشت. گفت خب شما چته؟ میگفت افسردم. گفت افسردگی یعنی چی؟ میگفت نمیدونم، غم منو گرفته، همش یه گوشه نشستم گریه میکنم. افسردگی الان دو جمع جوانان دانشگاهی هم اومدن یک آماری گرفتن، درصدی رو گفتن، حالا من آمار رو عرض نمی کنم، درصدی گفتن میگن ما دچار افسردگی هست. خب این افسردگی هایی که الان تو جامعه هم کم نیست، اینا منشأش چیه؟ حزن، ترس، اضطراب، افسردگی یه بحثه، خوف از خدا یعنی آرامش، شادی، نشاط، اون یه بحث دیگه یه. من هر دو اینا رو دوتا شاخه امشب بحث میکنم. اول ترس مذموم، افسردگی و نگرانی. چه چیزایی باعث میشه آدم تو زندگیش افسردگی و نگرانی بگیر؟ بذارید براتون چند تا عاملشو بگم. یک، در حدیث داریم رب شهوت اورست حزنا طویلا. یه نگاه شهوت آمیز، یه حرکت شهوت آمیز گاهی برای انسان حزن و اندوه میاره. جوانای عزیز اینو خوب گوش بده میشه. گاهی یه نوار موسیقی یه لحظه آدمو شاد میکنه، یه لحظه آدم رو ممکنه طرب و از خود بی خود شدن بیاره. اما همین نوار وقتی گوش دادی مدتی ته دل برای انسان افسردگی و نگرانی میاره. یکی از عوامل افسردگی تو روایت داریم شهوت حرام، ربه شهوت ساعت، نگاه به نامحرم. خب آدم با همه که نمیتونه ازدواج کنه، اینایی که زرم دارن باز نگاه به زن مردم میکنن، به دختر مردم میکنن، به خانواده ها میکنن، یا به فیلم های بدنا. اینا خب طبیعتا یا باید به حرام بیفتن یا افسردگی و نگرانی و زدگی از خانواده خودشون و این اثرشه دیگه. ولذا اینی که جوانها و نوجوانها گاهی توصیه میشود آقا تو دوران جوانی نوجوانی حواستون جمع باشه، نگاه به نامحرم یا موسیقی یا سیدی فلان یا عکس فلان، چرا؟ چون این درای انسان افسردگی و نگرانی میاره. این یه لحظه لذت ممکنه بیاره آنی، ولی چون شما نمیرسی به این که همه را که نمیتونی باشون شما ازدواج کنی، با همه ارتباط داشته باشی، طبیعتا خود به خود برای انسان یه حالت دلمردگی و افسردگی میاره. لذا گفتن عامل دلمردگی و افسردگی و حزن چند چیزه. یکیش نگاه شهوت آمیز، کار شهوت آمیز. این حدیث است رب شهوت ساعت او رسد حزنن طویلا، چه بسا یک نگاه شهوت آمیز، یه حرکت شهوت آمیز که برای انسان حزن طولانی میاره. زریخا ببینید نگاه شهوت آمیز به یوسف داشت، یوسف با خدا بود، زندان رفت تعملم کرد، چه اتفاقی هم برایش از نظر معنوی نیفتاد، اما او بیمار شد، ماند از زندگی، از خانواده، این نتیجه شهوترانی. پس حزن منفی و اندوه منفی یک عامل شهوت، حالا موسیقی باشه، نگاه باشه، کار حرام باشه. دیگه چی؟ حدیث داریم من نظر الى ما فی عید الناس، هر که نگاش به مال مردم باشه، تال حزنو، هی قصه زیاد میشه. چرا میگن همیشه به پایین دست خودت نگاه کن که قصه نخوری؟ اگه هی نگاه کردی به مال مردم، قدرت مردم، خونه مردم، عجب پسرایی داره، عجب خونه‌ای داره، عجب خانواده‌ای داره، عجب ماشینی داره، هی قصه میخوری. یه وقت میتونی مثلشو تهیه کنی، خب یه بحثه، میگیش خب جبران میکنه. یه وقت آدم نمیتوانه، میشه حزن. و هر کسی یه استعداد داره. عوامل حزن مختلفه، داریم امشب اینو عرض میکنیم چه چیزایی افسردگی میاره. یک، گفت نگاه شهوت آمیز، موسیقی، کارهای حرام شهوتی. دوم، من نظر الى ما فی عید الناس، هر که نگاه کنه به بالا دستش، خونه بالا، زندگی بالا، تال حزنو. ما الان تو جامعهمون متاسفانه مسابقه چشم همچشمی خیلی شدید شده. چرا حدیث داریم انظر انظر الى من فضلت علی، نگاه کن به اون که تو برش ترجیح داری. شما نمیدونم تا به حال آسایشگاه های معلولین رفتید یا نه، جوانه های عقب مانده ذهنی، نمیدونم تو مراکزی که جانبازان قطع نخاعی کامل رو نگه میدارن رفتید یا نه، من گاهی رفتم تو این مراکز. تو مراکزی که عرضم به حضور شما، چند شب قبل یه آقای آمد پیش من، یک گریه میکرد، یک جوانی، گفت دختر و پسر جوانی آماده ازدواج، همه مقدمات، مهر، همه مسائل رو بستند و آماده کردن، گفت رفتن برای آزمایش خون، دختر جوان گفتن سرطان خون داری. خب حالا اینو تمام این مهریه گران قیمت هم جمع بشه، به هم خورد دیگه ازدواج، مگه میتونه؟ نمیدونم شما تو مراکزی که کودکان سرطانی رو نگه میدارن رفتید یا نه. انسان وقتی تو این فضا میره واقعا احساس میکنه ما چی وقتمون رو صرف چی میکنیم. حجاج ابن یوسف ثقفی میرفت بیابانهای به اصطلاح کوفه، برخورد کرد با یه چوپانی، گفتم این قصه رو برای بعضیا، چوپانه روزه بود، حجاج بهش گفت که بیا روزتو باز کن، تو این گرما آدم روزه میگیره مگه؟ گفت حجاج قل نار و جهنم اشد و هر را، جهنم ندیدی ببینی چقدر گرم، جهنم خیلی گرمتر از اینجاست، قرآن میگه، اونم ندیده بود، نار و جهنم اشد و هر. گفت این غذا خیلی لذیذه، بیا از این لذتش استفاده کن. گفت حجاج لذت این غذا به خاطر سلامت جسمته، چون سالمی میگه لذیذه، و الا شما بهترین غذا بشه مریض بیاره لذتش رو احساس نمیکنه. خیلی سلامت مهمه. اینه که نبی مکرم اسلام میفرماید دو تا نعمت مخفی، یکی سلامت، یکی امنیت. خب آقا چی باعث حزن میشه؟ یکی نگاه به مال مردم. رسول خدا گاهی تو کوچه های مدینه این سوره رو میخوند، بسم الله الرحمن الرحیم، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. میدونید دیگه اینا، این میگو ما بیشتریم، اون میگو ما بیشتریم. جمعیتشون، گاهی عرب ها افتخار میکردن به تعداد جمعیت، گفتن خب بریم مرده هامون هم بشماریم ببینیم مرده و زنده ما بیشتر از شماست یا مرده و زنده شما. خب مرده هم مثل حالا الان هم عربستان خیلی هاش اینطوره دیگه، سنگ قبر اونا که ندارن. اینا دعواشون میشد، این میگه این مرده مال ماست، رو آمار خودش میورد، اون میگه این مرده مال ماست، سر مرده دعواشون میشد. آیه نازل شد، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، الان سر قبرا دعوا میکنید. وقت پیغمبر این سوره رو تو کوچه های مدینه میخوند، یکی از اصحاب میگه من پشت سرش بودم دیگم این سوره رو خوان، بعد فرمود یقول ابن آدم مالی مالی، آدم ای میگه مال من مال من پول من پول من، و مالک من مالک، اینا که مال تو نیست، الا ما اکلته، هرچی خوردی مال توست، چون دیگه تموم شد. او لبسته، یا خرج کردی لباس و خونه و، او تصدقته، یا صدقه دادی. و الا اگه کسی مریض شد به بیماری که میمیره، میدونید نمیتونه اموالشو به کسی ببخشه. آقا مریضه داره جان میده، میتونه بگه کل مالم صدقه؟ نه، میگن یه سومشو اجازه داری، بقیهش مال وارثه، مال از دست تو خارجه. امیر المؤمنین علیه السلام یه خطبه داره تو نهج البلاغه، جوانای عزیز ببینید نهج البلاغه رو، خطبه 221، تفسیر همین سوره الهاکم التکاثر، اولش این سوره رو خونده بعد تفسیر کرده، بسم الله الرحمن الرحیم الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بعد تفسیر کرده. عجب تفسیریه. یه شب به نظرم اینجا بود گفتم، ابن ابوالحدید عالم سنیست، میگه من تا حالا 1000 بار این خطبه رو خوندم، 1000 بار، میگه هر دفعم خوندم لذت بردم، هر دفعم خوندم ترسیدم و لرزیدم، خیلی 1000 بار. خب یکی از عواملی که باعث حزن میشه نگاه به مال مردم است. قارون صبح که خونه اومد بیرون، مردم یه نگاه کردن، بعد چقدر ثروت داره، زینت ها مدالاشو آویزون کرده بود به خودش، لباس مدال، این به اصطلاح کلید خزانه و پولاش هم حمل میکردن، اینقدر وضع مالیش خوب بود. همه گفتن یا لیت لنا، همچین نگاه حسرت آمیز کردن، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ما مثل این پول داشتیم. آقا شب که رفت تو زمین فرو رفت، گفتن خوب شد ما مثل این پول نداشتیم، همش رفت تو زمین. تا یک چند ساعت قبلش میگفتن کاش که مثل این بودیم، همچی که فرو رفت، فخسف نابهی و بداری، گفتن خوب شد ما مثل این نبودیم. این مهم است برادران عزیز، سروران معظم، جوانای گرامی، مرحوم شیخ بهایی که قبرش تو مشهد، بعضیاتون رفتید اون صحن امام خمینی سمت راست که وارد از حرم میای بیرون، قبر ایشون توی رواقی است. میگه وصیت نامه بابامو باز کردم ببینم چی نوشته. دیدم نوشته پسرم 3 آیه قرآن بهت سفارش میکنم، این تا عمر داری یادت نره. کی؟ بابای شیخ بهایی، مرحوم شیخ عبدالصمد، به پسر شیخ بهایی. شیخ بهایی آدم استثنایی است، میدونید تو همه علوم وارد بود، هم علوم روز، هم تو ادبیات کتاب نوشته، هم توی شعر کتاب نوشته، هم کشکول داره، یه آدم جا افتاده ای زمان صفویه بود. میگه بابام وصیت نامه‌شو که باز کردم دیدم 3 آیه به من سفارش کرده. 1، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر چی تقوات بیشتر پیش خدا بالاتر. خادم بازار اصفهان از دنیا رفت، خادمی که پولم نداشت گاری بخره، چوب رو پشتش بود، بار رو پشتش میذاش میبرد. بعد فهمیدن آقا مکرر خدمت امام زمان ارواح نافدا میرسید. مرحوم آیت الله میرجهانی پای قبرش تو بازار اصفهان الان، مرحوم آیت الله میرجهانی پا برهنه میامد تا کنار قبر این آقا، صورت چه میذاشت رو قبرش، میگفت تو از خدا بخوا ما هم آقامونو ببینیم. مرحوم آیت الله میرجهانی یه خادمی که هیچ بازاری شاید یه بار با این نگاه بهش نگاه نکرد. بلعم باورام عالم بنی اسرائیل بود، قرآن میگه مثل او که مثل الکلب، سقوط کرد. شیخ بهایی میگه پسرم 3 آیه نصیحت، 1، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. دو، پسرم قرآن میگه اولم نعمرکم، مردم بهتون عمر دادیم، اگر عمر رو سوارش نشی سوارت میشه، اگر ازش استفاده نکنی ازت استفاده میکنه، بخوای نخوای تقویم میره جلو، ای تونتون هم میره جلو، 84 85 86 ازش استفاده کن، فخوز ازش بگیر، اون داره اتو میگیره. چی اتو میگیره؟ جوونیت، زیباییت، سلامتت. نمیگیره؟ یه وقت جلو آینه بر ببین با 10 سال پیش چقدر فرق کردی، با 5 سال پیش چقدر فرق کردی. عمر از شما موی مشکی رو میگیره سپید میکنه، کمر ایستاده رو میگیره خم میکنه، توانتو میگیره. خودش خدا میگه تو قرآن میفرماید و من نعمرهو ننکسهو، هر که سر بالا میره بد میاد سر پایین. دیدی قد خمیده میشه، ریش سپید میشه. یکی یکی گفت خلاصه چه دوران عمر از 40 درگذشت یا سرگذشت، مزن دست و پا آبد از سر گذشت. حدیثم داریم چو من بلغ عمره 40، کسی به 40 برسه، تو دوران عمر از 40 در گذشت، مزن دست و پا آبد از سر گذشت. پسرم سه تا نصیحتت میکنم، یک ان اکرمکم عند الله اتقاکم، دو اولم نعمرکم از عمرت استفاده کن، سه تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. قیامت هر کی غرور داشته باشه، اهل فساد باشه، بدبخت، قیامت مال کسیست که تو این دنیا تکبر و فساد تو زندگیش نباشه، یعنی قیامت بهشتش منظوره. این آیه سومی که گفتم، حضرت علی علیه السلام هر وقت تو بازار میومد وای میساد با صدا بلند میخوند، بازاریان وای میسادن گوش میدادن با صدای بلند، گریه میکرد گاهی تو بازار، این آیه رو میخوند، تلکت دار الاخره، آی بازاری ها این قیامته، نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. کسی اونجا آرامه که تفوق طلب، زیاده طلب، بفرمایید او اهل علو و غرور و فساد نباشه. شیخ بهایی میگه بابام این ستا آیه رو برام نوشته بود. خب بذار برگردیم سر اصل بحث. بحث چی آقا؟ بحث اینه ما دو جور خوف داریم، خوف مذموم، خوف ممدود. دو جور ترس داریم، یه ترس از خدا خیلی خوبه، حالا میگم معناش چیه، یه ترسی که اسمش افسردگیست، دلمردگیست، اسمش امروزی ها میفرمایید اسامی مختلفی براش میارن، اضطراب، نگران، نگرانیه. این چی باعث افسردگی و دلمردگی میشه؟ افسردگی علتش اینه، یک رب شهوت او رسد حزنن طویلا، چه بسا شهوت ها و حرام هایی که برای انسان باعث حزن میشه. من به یه خانم جوان که این مشکل رو داشت وقتی چند سال قبل، خوب شد الحمدلله، بررسی کردم دیدم خیلی اهل نوار موسیقیه، گفت از صبح تو خونه روشن میکنم تا شب، گفتم اینو خاموش کن خوب میشه، تو موسیقی ذهنتو خالی کردی، موسیقی حرام، الفاظ ناپسند، خود الفاظ مطرب، اسلام با شادی که مخالف نیست، چرا میگه موسیقی گوش نده، چرا میگه حرام نگاه نکن، چرا میگه صحنه فاسد نبین، روح مریض میکنه، روح مریض چه افسرده میشه. ببینید شما، من از یک خواننده غربی یک کتاب دیدم، البته این کتاب شرح حال خوانندگان غربی بود، از یکیشون که 45 ساله بود از دنیا رفت، حالا اسمش فراموش کرده، نوشته بود من آخر عمرم تبدیل شدم به یک جسد متحرک، از هیچی لذت نمی بردم، از هیچی. چرا آلکسیس کارل وقتی کتاب نیایشش رو می نویسه دنیا اینقدر استقبال میکنه؟ آیین دوستیابی می نویسه دنیا اینقدر استقبال میکنه؟ چرا وقتی کتاب آیین دوستیابی مال کارنگیس، نیایش مال آلکسیس کارل، چرا وقتی کتاب انسان موجود ناشناخته آلکسیس کارل، دانشمند غیر مسلمان غربی چاپ میشه اینقدر استقبال میشه؟ چرا امروز میگن بیشترین فروش میدونید شما تو غرب کتاب‌هاییست که سبقه دینی داره، کتاب‌هاییست که تحت عنوان رمز موفقیت، راه موفقیت، راه غلبه بر نگرانی، خیلی از اینا چاپ میشه، چرا اینقدر استقبال میشه؟ چون مشکل دارن مردم تو این زمینه. نگرانی با چی رفع میشه؟ ببین با چی ایجاد میشه؟ نگاه شهوت‌آمیز. موسیقی این یک عامل نگرانی است، روایت داره. دوم، من نظر الی ما فی عید الناس، هر کی به بالادست نگاه کرد، ای گفت خونه فلانی، ماشین فلانی، شغل فلانی، چقدر تا کی قد عمر میکنی که بالادست نگاه میکنی؟ گوان شنیدستی که در صحرای غور بارسالاری بیفتاد از سطور، گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. اینم یه عامله. بذارید یه حدیث دیگه هم براتون بخونم این قسمت بحث رو جمع کنم. روایت از وجود مقدس جعفر ابن محمد امام صادق علیه السلام. فرمود سلاستون تکدر العیش. دو تا عامل افسردگی رو گفتم، نگاه شهوت آمیز، نگاه به مال مردم. اینم که میگم با این میشه پنج تا، چون سه تا عامل توشه. سلاستون تکدر العیش، سه چیز زندگی رو به هم میریزه، عیش آدم رو به هم میذاره، مکدر میکنه، کدر تاریک. سه چیز باعث افسردگی و نگرانی و عیش ناآرام میشه. کارشناسان هست، اینا رو امام فرموده. ائمه ما میدانید اینها عارف و آشنای به ماکان و ما یکون و ما هو کائن بودن. چیه اینها؟ الحسد و الحقد و سوء الخلق. یکی حسادت، حسود ناآرامه، اینقدر ناآرامه که دست برادر کوچکشو گرفته میندازه تو چاه، اینقدر ناآرامه که پیراهن سالمشو خونالود کرده آورده بشه ده باباش میگه گرگ خوردش. دروغگو کم‌حافظه است. آخه چه گرگی که این پیراهن پاره نشده، هیچ دتمه‌ای ندیده، چه گرگی که این پیراهن هیچ خدشه‌ای ندیده. اینقدر ناآرامه که حاضر به عنوان بیرون بردن برادرش برای تفریح برادرش به قتل برسونه. دوم کینه. روز عاشورا بعضیا به امام حسین میگفتن آقا ما با شما مشکل نداریم، ما شما رو میشناسیم، میدونید چرا باید میجنگیم؟ بغضن لعبیک، کینه بابات امیرالمومنین رو داریم. عجب. برادران عزیز، جوانای گرام، یکی از دعاهایی که خوب آدم بکنه اینه: ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. خدا کینه کسانی که مؤمنن به ما نده. چرا کینه؟ چرا اختلاف؟ چرا گای این همه جدایی؟ قهر. فرهنگ ائمه ما این بوده مگه؟ فرهنگ ائمه ما، برخورد ائمه ما رو شما تو تاریخ ببینید. فرمود سه چیز عیش انسان رو به هم میزنه، یکی حسد، یکی حقد و کینه، و یکی هم سوء الخلق، بدخلقی. خب حالا دیدید چه چیزایی افسردگی میاره؟ نگاه شهوت آمیز، نگاه به مال مردم، کینه، حسادت، سوء خلق. این تا اینجا جنبه منفی قضیه بود، یعنی عواملی که باعث حزن و به اصطلاح افسردگی و نگرانی منفی می شود. اما سوال، خدا تو قرآن می فرماید خوف از خدا داشته باشید، می فرماید خشیت الهی داشته باشید. خوف خدا منظور چیه؟ اینو حالا یه اشاره می کنم، توضیحشو می ذارم فردا شب. ابا عبدالله علیه السلام در این نامه‌ای که نوشتن می فرماید هر کسی خوف خدا داشته باشه امنه، هر کسی خوف خدا داشته باشه نتیجهش اینه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دیگه از مردم نمیترسه، از گذشته نگران نیست، از آینده نگران نیست، سرزنش نمیترسه، لا یخافون. ان شاء الله خدا قسمتتون کنه نجف اشرف. تو زیارت امیرالمومنین میخونید امیرالمومنین کسی بود که لا تخاف فی الله لومت لائم، از سرزنش سرزنش کننده ها نترسید. برادران عزیز، جوانای گرامی، خوف از خدا دیگه آدم از سرزنش مردم نمیترس، نگران آینده نیست، قصه گذشته نمیخوره. خوف از خدا آرامش میاره، اطمینان میاره، حزن رو میبره، گناه رو پیش انسان قبیح جلوه میده، عبادت رو پیش انسان زیبا جلوه میده، علاقه ایجاد میکنه، شوق ایجاد میکنه. خب آقا این خوف از خدا چی هست؟ چه برای ما توضیح بدید؟ خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری اعلی الله مقامه و شریف تو یکی از سخنرانی‌هاش راجع به ترس از خدا خیلی قشنگ صحبت کرد که مفهوم ترس از خدا چیه؟ مگه خدا ترس داره؟ مگه رفیق و شفیق و بفرمایید رحمان و رحیم و چقدر خدا تو قرآن؟ انقدر که کلمه رحمان و رحیم تو قرآنه که کلمه عقاب تو قرآن نیست. یا من سبقت رحمته و غضبه. پس خوف از خدا یعنی چی؟ برادران عزیز، جوانای گرامی، خوف از خدا 4-5 تا معنا داره. دیگه امشب وقت گذشت نمیگم. فردا شب عرض میکنم که معنای خوف از خدا چیه. نه ترس از خدا خلط بشه با ترس مذموم. معنای خوف از خدا یه معنای عالی دارد که اگر کسی نتوجه بشه تو زندگیش چیه، او وقت میبیند که چطور این خوف آرامش زا و اضطراب زداست. حالا انشالله اجازه بفرمایید این معنای مثبت رو فردا شب خدمت شما عرض کنیم.
الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره و سببا للمزيد من فضله و دلیلا على آلائه و عظمته، ثم الصلاة و السلام على حبيبه و خيرته ابو القاسم المصطفى محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین، سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. ایام میلاد با برکت و مسعود عقیله بنی هاشم، قهرمان کربلا، پیام رسان حماسه حسینی، زینب کبرا سلام الله علیها است. زینب کبرا سلام الله علیها زندگی نامش خیلی در تاریخ برای ما قبل از کربلا روشن نیست. علتش هم این است که تاریخ ناقص و نارسای از انتقال زندگی اون بزرگوار به ماست. بیشتر ما حضرت زینب رو تو حادثه کربلا در مدرسه در مسجد کوفه، در دروازه کوفه و شام و مدینه میشناسیم. اما همینقدر میدانیم این شخصیت بزرگوار کسی است که ائمه معصومین مدح و ثنای او رو گفتند. امام حسین علیه السلام شب عاشورا به ایشان می‌فرماید: مرا در نماز شب دعا کن، فراموش نکن. یا امام سجاد علیه السلام می‌فرماید: عمه از زینب کبرا دانشمندی است که کلاس و مکتب ندیده، عالمتون غیر معلمه. اینها نشان دهنده جایگاه والا و بلند عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها است. شخصیتی که اسوه صبر، مقاومت، تسلیم، عبادت، بندگی، اسوه شجاعت، اسوه فصاحت، بلاغت و الگوی عالم هستی است. یکی از نویسندگان اهل سنت به نام دکتر عایشه بنت شاطع که کتابهای زیادی داره، ایشون یک کتاب نوشته راجع به حضرت زینب. نویسنده شیعه نیست، عالم سنی است، دانشمند زن سنی است، دکتر عایشه بنت شاطع. اسم کتابش گذاشته زینب بطل و کربلا، زینب قهرمان کربلا. اون وقت در اونجا به تبیین ابعاد زندگی زینب کبرا سلام الله علیها پرداخت. من دو تا محور رو امشب میخوام درباره حضرت زینب توضیح بدم خدمت شما. یک، این جمله ای که در مجلس ابن زیاد فرمود: به خدا قسم محبت ما از دلهای مردم بیرون نمیره. پسر زیاد، هر کاری دلت میخواد بکن، فوالله لا تمحو ذکرنا، به خدا قسم یاد ما را از تو دلها نمیتونی ببری، محبت ما تو دلهاست. یک. دوم فرمود: ما رأیتو الا جمیلا. کربلا برای ما زیبا بوده، ما ناراحت نیستیم. داغ دیدن سخته، مصیبت دیدن سخته، اما اظهار تأسف نمی کنیم. کاش اینطور نمی شد، کاش امام حسین شهید نه، خیر، کربلا برای ما زیبا بوده. من این دو جمله رو امشب خدمت شما توضیح بدم. یک، فرمود محبت ما در دلهاست و شما نمی تونید این محبت رو از دلها بیرون. برادران عزیز، سروران ما عزیز، چطور آدم محبوب میشه؟ سوال. محبوب دلها، همه دوستش داشته باشه، یک میل طبیعی هم است. شما این زیارت امین الله رو نگاه کنید، امام سجاد علیه السلام در این زیارت امین الله از خدا میخواد محبوبتن فی ارضک و سمائک، خدایا منو محبوب قرار بده. خدا خیلی ها دوست دارن محبوب باشه، آدم دلش میخواد مورد احترام باشه، زنش، مادرش، پدرش، دوستش، رفیقش، همسایش دوستش داشته باشه. حضرت ابراهیم وقتی زن و بچهش رو گذاشت تو سرزمین مکه، میدونید هاجر و اسماعیل رو آورد گذاشت تو بیابان لمیزرع، آبم نبود، بعدن آب ایجاد شد، یک بیابان لمیزرع بدون به اصطلاح محل مسکونی، بدون اینکه قبیله اونجا باشه، یک زن تنها با یه بچه که تازه به دنیا اومده، اسماعیل اینا رو گذاشت، ابراهیم اینا رو گذاشت اونجا، چه دعایی براشون کرد؟ خیلی جالبه، قرآن میفرماید ابراهیم گفت اللهم اجعل افئده من الناس تهوی الیه، خدایا محبت اینا رو تو دل مردم بنداز، دلای مردم رو بکش به سمت این، نگفت جسمشون رو بکش، دل که بیاد جسمم میاد، خدایا محبت اینا رو دل مردم. آقا ببین چه کرده، سالی چند میلیون آدم میره مکه کار هاجر رو تکرار میکنه، بین صفا و مروه میدوه، سالی چند میلیون آدم میره مکه آب زمزم میخوره به یاد اسماعیل و آب زمزم رو تبرک میاره، سالی چند میلیون آدم میره تو منا به یاد قربانی کردن ابراهیم در اونجا قربانی میکنه برای خدا. این دعاش گرفت، نگفت خدایا به اینا آب بده، نون بده، همسایه بده، خانه بده، گفت خدا اینا رو تو دل مردم محبوب کن. و همینطورم شد. ببین شما چطور الان عجیبم است، همه فرقه های مسلمان اینو قبول دارن، یعنی اختلافی هم نیست، خود حضرت ابراهیم یه دعا کرده. خوب دقت کنید بحث منو، میخوام راه محبوب شدن امشب براتون بگم. ببینید چطور آدم با پول خرج کردن آدم محبوب میشه، علی ابن ابی طالب که پول خرج کرد برای مردم، آیا با مثلا فرض کنید که سر و صدا و زور میشه محبوب شد، معاویه 40 سال زور گفت چرا محبوب نشد، خود حضرت ابراهیم از خدا خواست، گفت خدایا وجعلی لسان صدق فی الاخرین، خدا منو تو دلا مردم، سر زبونا مردم بندام، محبوبم کن، الگو قرار بده. الان عجیبه، یهودی ها میگن الگومون ابراهیمه، مسیحی ها میگن الگومون ابراهیم، گاهی هم با هم دعواشون میشد، اینا میگفتن ابراهیم از ماست، اونا میگفتن ابراهیم از ماست. قرآن میفرماید ما کان ابراهیم یهودی ان ولا نصرانی، ابراهیم نه از شماست نه از شما، ابراهیم مال عمست، ابراهیم موحد بود. ببینم امروز رسول خدا میفرماید من فرزند ابراهیمم، یهودیان میگن ما از ابراهیمیم، مسیحیان میگن، همه خودش رو به ابراهیم منصوب میکنن. چرا؟ خدا این محبوبیت رو دلا انداخت. برادران عزیز، جوانای گرامی، سوال من امشب اینه چه کنیم تو دلها محبوب بشیم؟ چرا حضرت زینب محبوب شد؟ چرا امام حسین محبوب شد؟ چرا امیرالمومنین محبوب شد؟ من دو سه تا راهشو براتون میگم. یک، قرآن میفرماید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ود، هر کسی ایمان و عمل صالح داشته باشه محبوب میشه، یعنی قل و غش و دغل و کینه و مکر و خدعه تو زندگیش نباشه، صاف باشه، به قول قدیمه راستا حسینی، هر کسی که تو زندگیش عملش صالح باشه، خالص باشه، دغل و کلک تو کارش نباشه، مردم دوستش داره. این اولین پیام قرآنه، ان الذین آمنو، هر که ایمان داره و عمل و صالحات کارش خالصه برای خداست، خدا محبوبش میکنه. سیج اللهم الرحمنو بود، جر جرداغ مسیحی در باره امیر المومنین کتاب مینویسه و مینویسد من علی رو دوست دارم گرچه مسیحیم. شبلی شمیل در باره امیر المومنین میگه علیون نسختون مفرده، علی نسخهی بود که دیگه کپیش تو عالم نیامده و نخواهد آمد. دانشمند اهل سنت عایشه بنت شاطه راجع به زینب کبرا می نویسه زینب قهرمان کربلا. ببین آقا، اگر کسی ایمان و عمل صالح، یه روزی حضرت نوح رو اون همه تکذیب کردن، اون همه مخالفت کردن، اما بالاخره پیروز شد، موفق شد. شما ببینید این نشانه، من خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری وقتی کتاباش چاپ می شد هیچ مینوش مقالاتش رو هیچ مجله حاضر نبود مقالاتش رو چاپ کنه، حاضر نبود. امروز تیراژ کتاب‌های مطهری از میلیون‌ها گذشته، هر کوچه و خیابونی می‌بینی آثارش تو دبیرستان، تو دانشگاه، تفکرش در میان جوان‌ها. این محبوبیت برادران عزیز، راه کسب محبوبیت یک عمل صالح، کاری که برای خدا باشه خدا اون کارو بزرگ میکنه، محبوب میکنه. اگر کسی برای خدا مجلس گرفت، برای خدا، امام حسین روز عاشورا به شهادت رسید، دشمن نمیخواست امام حسین انقدر مطرح بشه ولی مطرح شد. چرا؟ چون خدا خواست این حرارت رو در دلهای مؤمنین قرار بده و وجود مقدس ابا عبدالله این گونه محبوب واقع میشه. این یک راه محبوبیت. بحث ما امشب اینه چه کنیم محبوب شیم. زینب کبرا رو کرد به دشمن، فرمود ما محبوبیم. چجور آدم محبوب میشه؟ قرآن به پیغمبر، به رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، میفرماید پیغمبر با پول نمیشه دلا رو جذب کرد. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، همه عالم پول باشه هزینه کنی دل نمیتونی جذب کنی. میاد سر سفرت میشینه، شام تام میخوره ولی دوست نداره. فرمود محبت ما باید قرار بدیم. پس یک راه کسب محبت عمل خالص. دومین راه کسب محبت چه کنیم مردم دوستمون داشته باشه؟ همین سوال رو یه پیرمردی از پیغمبر کرد، اومد خدمت رسول خدا عرض کرد یا رسول الله چه کنم مردم دوستم داشته باشن؟ پیغمبر دو تا توصیه بهش کرد. خوب گوش کنید، راه محبوبیت چیه؟ پیغمبر خدا به این شخص فرمود احسن الیهم ورفض اما فی ایدیهم. میخوای محبوب شی به مردم خدمت کن. یک. دو، پشت سر مردم حرف نزن. اگه کسی بی آزار بود مردم دوستش دارن. اگه کسی حرف پشت سر مردم نزد، غیبت نکرد، صفه نرفت، چشمش دنبال مال مردم نبود، نخواست دیگران رو به خودش جذب کنه از نظر مالی، این مردم دوستش دارن. احسن الیهم، فرمود میخوای محبوب بشی به مردم احسان کن، ورفض اما فی ایدیهم، مردم رو آبروشون رو نبر، کوچیک نکن، تحقیر نکن. متاسفانه خیلی از اوقات بی تحقیق پشت سر هم حرف میزنیم، بی تحقیق آبروی همدیگه رو میبریم. خب معلومه وقتی خبر به طرف برسه محبت از دل خارج میشه، معلومه کینه ایجاد میشه، معلومه اختلاف ایجاد میشه. یک راه کسب محبوبیت عبارت است از همین که انسان آبروی دیگران رو حفظ کنه و مردم احسان کنه. احسن الیهم ورفض اما فی ایدیهم. شما سیره اهل بیت عصمت و طهارت رو ببینید، خود وجود مقدس بیبی دو عالم زهرای مرضیه سلام الله علیها که این روزها داریم به ایام شهادتش نزدیک میشه، خود حضرت زینب سلام الله علیها گاهی تو همین سفری که اومدن از کربلا به شام خودش گرسنه میخوابید، غذاشو به بچه ها میداد. میدونید نماز شب زینب تو سفرم ترک نشد. ماها یه خورده اوضاعمون به هم میریزه، عبادتمون هم به هم میریزه، شب تو رخت خواب گرمونر حاضر نیستیم پاشیم اول اذان صبح نماز مونه بخونیم، صد رقم این برونور میزنیم تو آفتاب بزنیم. آها اینطوره دیگه، واقعا سخته. ببینی که آدمی که تو جای نرم راحت خوابیده چقدر ساعت زنگ میزنه، چقدر باباش داد میزنه، چقدر مادرش فریاد میزنه. اینقدر به قول اون بنده خدا میگفت ما یه نماز آفتابدار میخونیم هم صبح، یه نماز حاشیه طلایی میخونیم صبح، نماز الان خب نزدیک 5 دیگه قضاست. چرا سنگینه برای انسان؟ اون وقت شما زینب کبرا نماز شب، شب 11 خیلی بوده، شب 11 جنازه ها رو زمین، شهدا اونطور روی زمین، بچه های شهید سراغ بابا میگیرن، همسرای شهید سراغ همسر میگیرن، مادرای شهید سراغ اولاد میگیرن، خیمه های نیم سوخته، امام سجاد بیمار. وقت امام سجاد میگه عمه ام زینب اون شبم نماز شبش ترک نشد. جوانای عزیز اگه امشب به نام حضرت زینب توی این مجلس نشستید، نذارید نمازاتون قضا بشه. به بینما به نماز بی توجهی نکنید. اگه با من مشکل داری، با امثال من مشکل داری، با خدا که مشکل نداری. یه خانمی زنگ زده بود چند شب قبل، میگفت جوانم نماز نمیخونه. میگه بعضی از آقایون، بعضی از افراد دین رو بد معرفی میکنن. خب بد معرفی کن، اگه یک راننده تو جاده بد رانندگی کرد، شما دیگه تو این جاده راه نمیری، ماشین تو میزنی کنار وای میسی. شما که با راننده مشکل داری، با جاده که مشکل نداری، با اسلام که مشکل نداری. بندم که نماینده اسلام میزنم، منم یکی هم مثل شما، من اشتباه رفتم، من بد حرف زدم، این دلیل نمیشه شما از نماز برگردی، از دین برگردی. امروز دشمن شبهه داره میکنه، خدا میدونه چقدر شبهه رو ذهن جوانها، حالا گاهی با اینترنت، گاهی با سایت، اصلا یه سری سایت هایی تعبیه کردن فقط برای القاء شبهه. شبهه ها سسته ولی ذهن رو خراب میکنه. شما به کسی بگی عسل هم تلخه، و بگو عسل تلخه، وقتی میخوره احساس تلخی میکنه، یعنی شبهه. شما به کسی بگو رنگت پریده، خودش میره جلوی نمیگه راست میگه، رنگش هم نپریده، ولی شما اصلا القاء شبهه، خود القاء شبهه کافیه. به کسی بگی آقا شما مثلا فرض کن موهات داره میریزه، رنگت پریده، چهرت فلان، حواسش پرت میشه. دشمن امروز داره این کارو میکنه، امروز القا میکنه. چرا عزاداری کنیم؟ امام حسین 14 قرن پیش شهید شد. خب خیلی ها تو تاریخ شهید شد، اینا تو سایت ها میاد این شبه ها. چرا عزاداری کنیم؟ بابا شهادت امام حسین با شهدای همه عالم فرق میکنه. شهادت امام حسین، حسین منی و انا من حسین، اسلام رو بیمه کرده، سمبل اسلام. چرا توسل، چرا تبرک، چرا مجلس؟ مگه خدا نیاز داره چرا نماز بخونیم؟ نه، مگه رود دریا به رودخانه نیاز داره؟ رودخانه رو وصل میکنن به دریا که خودش بمونه. مؤمن رو میگن نماز بخونه برای اینکه خودش ماندگار باشه. هدف این نیست که خدا نیازمنده، میخواد تو اصلاح بشی، میخواد تو بصیر باشی. چون نماز فحشا زداست. یه جوانی تو مدینه کار خلاف میکرد، نمازم میخون. مولان به پیغمبر گفتن آقا این خلاف میکنه، نمازم میخونه. فرمود آخر نمازش پیروز میشه، قصه نخور، خلافو میذاره کنار. خیلی فرق میکنه کسی که نماز نخونه و خلاف کنه و کسی که نماز بخونه. چون نماز خلاف رو از رو میبره. قرآن میگه، میگه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. بالاخره این جوونی که وضو میگیره وای میسته میگه الله اکبر، یه بار، دو بار، سه بار، پنج بار خجالت میکشه، میگه خدا ما داریم میگیم یا کنعبد ولی غیر تو میپرستیم. بالاخره این جوانی که وای میسه به نماز میگه اهدنا الصراط المستقیم، خودش تشخیص میده فیلم فلان، عکس فلان، مشروب فلان، مجلس فلان، گناه فلان، این صراط مستقیم نیست. اگه 10 بار تو نماز گفت اهدنا الصراط المستقیم، بالاخره صراط غیر مستقیم رو، راه غیر مستقیم رو کنار میذاره، صراط جهنم رو کنار میذاره. برادران عزیز، جوانای گرامی، زینب کبرا حتی تو مسیر کوفه و شام نماز شبش ترک نشد. چرا به نماز بعضیامون بی توجهیم؟ نمازی که قرآن کریم میفرماید باعث فلاح و رستگاری است، نمازی که مانند یک چشمه انسان رو شستشو میده، نمازی که هر چقدر انسان بیشتر بتونه با توجه و با حال بخونه بیشتر میتوانه معرفت به خدا پیدا کنه، نمازی که معراج، نمازی که عمود، نمازی که اساس. مؤمن وقتی وارد قبرش میشه 6 نور باش وارد قبر میشه. اولیش نمازه. از صلات و نور المؤمن، از صلات و معراج المؤمن. زینب کبرا حتی در اون اوج مصیبت ها نماز شبش ترک نشد. البته بعضی از شبها نشسته نمازشو میخوند از شدت گرسنگی. نوشتن دیگه زانوهاش یاری نمی کرد از شدت گرسنگی، چون غذای خودش به بچه ها می داد، خودش گرسنه می خواد. می خواهی محبوب بشی، راهش اینایی که امشب گفتم: عمل صالح، خدمت به مردم، پرهیز از آبروریزی، غیبت و پشت سر مردم سخن گفتن. خب این بخش اول عرایض من که تمام. عرض کردم حضرت زینب فرمودن ما محبتمون تو دل هاست. به همین مناسبت این بحث رو مطرح کردم که چه کنیم محبوب دل ها بشیم. چند تا راهش رو گفت. اما بخش دوم عرایزم، ما رأیت الا جمیلا. کربلا برای ما چی بوده؟ زیبا بود، جمیل. آقا کجای کربلا زیباست؟ خوب دقت کنید، ما انقدر از کربلا مصیبت خواندیم که زیباییشو فراموش کرد. انقدر تو بعد خلاصه عزای کربلا غرق شدیم که مصیبت زیباییش از ذهنمون رفته. حضرت زینب که اهل تعارف که نیست که، یک کسی که داغ چند برادر، داغ فرزند، داغ عزیز برادر دیده، حالا اومده تو مجلس دشمن میگه ما رأی تو لا جمیلا، دشمن کربلا برای ما زیبا بوده. سوال کجای کربلا زیباست؟ بذار من یه چند تا از زیبایی کربلا رو برای شما بگم و بحثم رو با این خاتمه بدم. زیبایی های کربلا کجاست؟ زیبایی کربلا اونجاست که وقتی زینب کبری وارد قودی قتلگاه میشه، میان شمشیر شکسته ها، نیزه شکسته ها، خونهای روی زمین ریخته، میان دشمنی که حلقه زده، میره کشته برادر رو بر میداره. خب همه توقع دارن چی میگه الان زینب؟ یه آدم داغ دیده با اون امام حسینی که زینب حاضر نبود خار به دستش بره، حالا میبینه این برادر قطعه قطعه است، چی میگه؟ اللهم تقبل منا هذا القربان، خدایا این قربانی رو از ما قبول کن. برادران عزیز، صدقه اگه قبول شه ارزش داره، نماز اگه قبول شه ارزش داره، مجلس امام حسین قبول شه ارزش داره، و قرآن میگه عملی قبول میشه که برای خدا باشه. انما یتقبل الله من المتقین. حابیل قربانی کرد، قابیل هم قربانی کرد، عین هم گوسفند کشتن، ذبح کردن، از حابیل قبول شد، از قابیل قبول نشد. چرا؟ چون حابیل برای خدا کش، قابیل رو هوای نفس. هر مجلسی که قبول نمیشه، هر هیئتی که تاریخ نمیمانه، هر شهادت رو ما تو روایات داریم، شهید رو گاهی میارن صحرای محشر میگن نبردش بهشت. چرا؟ من که شهید شدم. میگن نه، تو فی سبیل الله نبود، در راه خدا نبود. در روایت داریم عالمی رو گاهی میارن جهنم میبرن، میگه خدای من نوشتم. میگن نوشتی ولی برای خدا ننوشتی، نوشتی اسمت مطرح بشه. کاری که برای خدا باشه. تا وارد قتلگاه شد، اللهم تقبل منا هذا القربان. این زیبایی کربلا نیست که یک کسی با این همه مصیبت بحث و عبادیش کرد، خدایا قبول کن. آدم چیا میگه قبول کن؟ آدم عبادتو میگه قبول کن دیگه. یعنی شهادت برادر من یه عبادته، خدایا قبول کن. این زیبایی کربلا دیگه. کجای کربلا زیباست؟ اونجای زیباست که خوب دقت کنید زیبایی های کربلا چند تاشو براتون عرض کنم. شهادت علی اصغر خیلی سنگین بوده، اما وقتی بدن علی اصغر رو دست امام حسین قرار گرفت، ببینید خود من و شما بچه‌مون مریض بشه و مریض بشه، یه ناراحتی سختی پیدا کنه، برادرمون، بچه‌مون، بچه برادرمون، واقعا می‌بینی حواسمون پرت میشه، واقعا می‌بینی گاهی اراده و کنترلمون از دست میدیم. عقیله بنی هاشم زینب کبری سلام الله علیها نازدانه امام حسین رو آورده دست امام حسین، رفته میدان شهید شده، خون خودش تو خون خودش داره میغلطه بچه شش ماهه. امام حسین فرمودن الهی هون علی الامر لانه به عینک، خدایا این مصیبت بر من آسانه چون در مقابل توست، چون تو راضی هستی. ببینید این زیبایی کربلاست که شدید، چون میدونید تو مصیبت های کربلا شهادت علی اصغر از همه سنگین تر بود. به قول یکی از مراجع فرموده بود شما نمیدونید چه دلی از امام حسین شکست. خودش هم فرموده لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، شیاکاش روز عاشورا بودید میدیدید. یا ابا عبدالله چی میدیدیم؟ کیفه از تسقیل طفلی، اون لحظه‌ای که برای شش ماه هم آب خواستم. این همه مصیبت دیده اما از این یکی نام برد. حتی امام سجاد نوشتن وقتی اون شخص تو مدینه دید گفت از هروله چه خبر؟ نمیدونی هنوز مختار رو به شاه قتل رسونده یا نه؟ ببینید معلوم شهادت علی اصغر شدید بود. اونقدر شهادت علی اصغر شدید بوده که خدا از آسمان پیام داد برای امام حسین. تنها جایی که به امام حسین تسلیت گفته شده اینجاست. خطاب شد یا حسین دعه، حسین جان رهاش کن، آرام باش، ما خودمون کمکت میکنیم. فإن له مرزاً فی الجنة، ما خودمون تو بهشت برای شیردهنده ای میذاریم. اما با همه این سختی نوشتن وقتی شهادت امام علی اصغر واقع شد صدا زد الهی هون علی الامر، خدایا این مصیبت بر من آسانه چون تو راضی هستی. این زیبایی کربلا نیست؟ زیبایی کربلا اینه بچه 11 ساله اومده التماس میکنه یا ابو عبدالله بذار برم میدان. اول که آقا نمیذاش بره، بعد که اصرار کرد فرمود برو. آمده میدان، نمیگه بابام کیه، جدم کیه، فامیلم کیه، میگه امیری حسین و نعم الامیر، آقام ابا عبدالله، سرور و فعاد بشیر النذیر، آقام افتخار عالمه. ببین رفت یه شناسنامه ای داد به دشمن که تا قیامت این شناسنامه رو هر که داشته باشه تو زندگیش افتخاره. میدونی خون کیم؟ اگه آقا بهت گفتن از کدام خانه داده ای، خدا کنه زبونمون بچرخه شب اول قبرم جواب نکیر و منکر و اینطور بود، از کجایی بگیم امیری حسینون و نعم الامیر؟ ما آقامون ما حسین، ما نماز روزه خاصی نداریم، ولی امیری حسینون. ما بچگی تو مجلس ابا عبدالله بزرگ شد، تا اومد میدان امیری و این زیبا نیست که یه بچه 11 ساله اونقدر فهیمه اینطور خودش اومده معرفی میکنه و اصرار میکنه برای شهادت. ما رأیت الا جمیلا، ما اینا رو نگفتیم یا کم گفتیم. آقا چرا کربلا زیباست؟ هیچگاه از زینب یه چهره بیچاره نسازیم، هیچگاه از زینب یه چهره درمانده نسازیم. شجاعتر از زینب شما بعد از امام حسین سراغ نداری. یه زنی با این همه مصیبت وایس تو دروازه کوفه فریاد بزند، خطبه بخواند، دشمن رسوا کنه، کجا بیچاره؟ زینب چاره سازه. چرا تو شعرت میگی بیچاره؟ زینب چاره سازه. زینب همه این 80 و چند زن و بچه رو مدیریت کرده، کیلومترها راه از کربلا به کوفه، از کوفه به مدینه آورده، به شام آورده. کی میتونه اینطور مدیریت کنه؟ یک زنی که 55 سال تقریبا از سنش میگذره، کمرش زیر با داغ مصیبت برادر و پسر خم شده، داغ مادر و پدر و جد دیده، اونچنان استوار اومد کوفه و شام، اونچنان استواری زینب چاره سازه. چرا میگی بیچاره؟ زینب تو بودای مصیبتی نشناسید. زینب عظمتش، ابهتش، عفافش. جوانای عزیز، اگه به یام حضرت زینب امشب اینجا جمع شدید، عبادتش براتون الگو بشه، نمازش براتون الگو بشه، عفتش براتون الگو بشه. برادران عزیز، دو جمله رو امشب من از زینب کبرا خدمت شما توضیح دادم. یک، فرمود ما محبوبیم، راه های محبوبیت رو براتون گفتم. دو، فرمود کربلا زیبا بود. جوانای عزیز، من عرضم رو دارم تمام میکنم، خوب عنایت کنید. ما بیایم زیبا بشیم. زیبایی به لباس و مو نیست، زیبایی به عطر و ژل و قیافه نیست. گرچه زیبایی خوبه، لباس باید خوب باشه، مو باید تمیز باشه، شانه زده باشه، استفاده عطر تو روایات ما سفارش شده. من نمیگم اون زیبایی ها نباید باشه، ولی جوان عزیز، زیبایی چشم اینه که به نامحرم نیفته، زیبایی چشم اینه پای سیدی و عکس فلان ننشینه. جوانی که میخوای شما روز عاشورا برای امام حسین عشق بریزی، دستی که میخوای برای امام حسین به سینه بزنی، پایی که میخوای تو مجلس امام حسین بیای، زیبایی اینه تو مجلس گناه نری. خدا میدانه کوچه گناه بنبست. گناه انسان رو خورد میکنه، زمین میزنه، زشت میکنه، هویت انسان رو میگیره، مسخ میکنه، انسان رو از انسانیت خارج میکنه. حیف شمای انسان با این عظمت با گناه انسانیت خودت رو از دست بدی. اگه میخوای از مکتب زینب درس بگیری، زینب کبرا فرمود کربلا زیبا بوده. جوان عزیز، برادر عزیز، همه یه حضار محترم، ما بیایم زیبا بشیم. زیبا شدن به اینه که هر عضوی عبادتش خوب انجام بده، زیبا شدن به اینه که این اعضا رو به این سادگی به گناه نفروشیم. امیر المومنین میفرماید سمن و پول بدن شما بهشته. اگه به یه نگاه و به یه صدا و به یه فیلم و یه عکس فروختیش، ارزون فروختی، کلا سرت گذاشت. بدنی که سمنش بهشته به گناه نفروشش. این معامله، معامله ضرر آوریست. اتزعم انک جرم صغیر و فیکن تول عالم اکبر. خب من دیگه بیش از این تصدی فراهم نکنم، چون ایام میلاده دیگه ذکر مصیبتم نمی کنم. چند تا دعا میکنم، انشاءالله از ادامه برنامه بهرمند بشید. خداوندا به عظمت عقیله بنی هاشم زینب کبرا عمه امام زمان قسمت میدیم، در ظهور آقا و مولامون امام زمان تعجیل بفرما. حضرتش رو هر کجا هست به سلامت بدار. زیارت کربلا، زیارت عتبات، خانه ات، قبر پیامبرت نصیب همه این جمع بگردان. خدایا همه ما رو عاقبت به خیر بنما. همه بیماران، مر بیماران منظور این جمع لباس عافیت بپوشان. خداوندا اموات، گذشتگان، شهدا، امام عزیز روحشون از این جلسه بهره مند بگردان. شر دشمنان، شر امریکا و اسرائیل به خودشون برگردان. کشور ما، نظام ما، تمامیت ارضی ما، رهبر ما سلامت، عزت، عنایت بفرما. آخرین دعای من این فراز زیارت ارزشمند عاشورا، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین.